بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 118 سطر 17. از الفائل و اما ما علم به فعله او بلا علم و هو ای الفائل و بلا علم لطبعه لا اما فعله او لا یلام و لا یلایم فعله لطبعه فزانل اولان ای به طبع قبل قصر. بحثمون در اقسام فاعل بود، 8 قسم برای فاعل شمردیم. این 8 قسم رو یک بار در شعر فقط شمردیم، یک بار در با بیان وجه ضبط توضیح دادیم. حالا بار سوم میخوایم به تفصیل بیان کنیم بدون اشاره به وجه ضبط. در وقتی که شمردیم، این نکته رو دقت کنید، در وقتی که شمردیم این اقسام رو، فاعل به تسخیر رو هم گفتیم. الان هم که به تفصیل میخواییم بحث کنیم، بازم فاعل به تسخیر رو میگیم، ولی تو وجه ضبط فاعل به تسخیر گفته نشد. چرا نگفتیم؟ در وجه ضبط ما میخوام اقسام رو بشمریم، اقسام استقلالی رو. فاعل به تسخیر یک قسم مستقل نیست. فاعل به تسخیر فاعل به طبعی است که مسخر یک فاعل دیگر می شود، یا فاعل بالقصد است که مسخر یک فاعل دیگر می شود. و ما فاعل به طبع و بالقصد رو شمردیم دیگه، لازم نیست در ضمن فاعل به تسخیر مجددن بشمرمشون. توی وجه ضبط تکرار نمیاریم، ما طوری مطلب طوری اقسام رو ذکر می کنیم که تکرار نشه. پس توی وجه ضبط ما حق نداریم فاعل به تسخیر بشمریم، به خاطر اینکه فاعل به تسخیر یا فاعل به طبع که مسخر میشه، یا فاعل به القصد که مسخر میشه، و ما هر دو رو گفته بودیم. بنابراین جا نداره دوباره بگیم تو وجه ضبط. ولی تو وقتی شمردن چرا؟ فاعل به تسخیر یه فاعلی است، باید شمرده بشه. لذایشون دقت کنید، هم در وقتی که اسم فاعل ها رو می برد فاعل به تسخیر رو گفت، هم در شعر که داره فاعل ها رو توضیح میده فاعل به تسخیر رو نام میبره، ولی تو وجه ضبط فاعل به تسخیر رو نگفت. علتش همین بود که عرض میکنم تو وجه ضبط ما حق تکرار نداریم. یعنی در واقع ما 7 قسم فاعل داریم. یه قسمش حالا تو وجه ضبط تکراریه، ولی تو شمردن تکراری نیست. تو اونجا که ما میشمریم فاعل به تسخیر رو به عنوان مسخر شدن نگاه میکنیم، نه به عنوانی که به طبع است یا بالقصد است، به اون عنوان نگاهش نمیکنیم، لذا جداش میکنیم. اما تو وجه ضبط نمیتونیم جدا کنیم، لذا تو وجه ضبط ما فاعل به تسخیر رو نشمردیم، ولی در دو جای دیگه داریم میشمریم. علت هم نیست که از شد دیروز هم اشکال کردن بعضی ها که چرا فاعل به تسخیر رو نشمرد، من حالا جهتش گفتم. مثال میزنیم بعد، مثال میزنیم بعد، مثال نفس که قوا رو تسخیر میکنه، حالا میرسیم ان شاء الله مطرح میکنه. در وقتی که میخوام توضیح بدیم، هم برای فاعل به طبعی که مسخر شده مثال میزنیم، هم برای فاعل بالقصدی که مسخر شده مثال میزنیم. مثال ان شاء الله بعدا میاد. خب حالا میخوام ادامه بدیم بحث رو. این یه نکته بود که من خواستم عرض کنم، میخوام ادامه بدیم بحث رو. این فاعل ها رو یکی یکی باید ذکر کنیم. تمام فاعل ها به نظر من میاد که در ذهن شما انشالله هست، لذا لزومی نداره من یکی یکی توضیح بدم، فقط عبارات رو تطبیق میکنم. تطبیق های عبارتی شاید یه خود احتیاج به توضیح داشته باشه، ولی اصل مطلب فکر میکنم با یه اشاره کافی باشه که من عرض کنم، دیگه احتیاجی نیست که من توضیح کامل بدم. آنجا که فاعلی بدون علم کار میکند ولی کارش مطابق طبعشه، ما فاعل به طبع نامیدیم و قسم اول قرارش دادیم توی وقتی که در شعر میشمردیم. دومی رو که علم ندارد، فاعلی که به فعلش علم ندارد و کارش مطابق طبعش نیست، اون رو فاعل بالقصر دانستیم. ایشون اینجا یعنی در این شعری که الان میخوام بخونم این دو قسم فاعل آورده، گفته یکی علم ندارد ولی فعلش مطابق طبعشه، دیگری علم ندارد به فعلش و فعلش مطابق طبعش نیست. این دو تا فاعل همون دو تای اول و دومن که من در شعر قبل ذکر کردم، یعنی فاعل به طبع و فاعل به قصر. این توضیح این عبارت که من عرض کردم صفحه 118 سطح 17 از الفاعل یا با علم به فعلش هست، این فاعل میشه مبتدا، اما ما علم به فعل میشه خبر. فاعل یا با علم به فعلش هست یا بلا علم هست. اونی که با علم باشد بعدن مطرح میکنیم، اما اونی که بلا علم به فاعلش هست الان میخوام تقسیمش کنیم. و هو یعنی فاعل و بلا علم. لطبعهی لا یم فعله، این لطبعی رو مؤخر کنید در عبارت و معنا کنید. لا یم فعله لطبعی، که لام رو میخوام معنا کنم، و اگر مؤخر نکنید لام خوب معلوم نمیشه. این لام لطبعی مربوط به لا یم است. لا یم فعله لطبعه، فعلش مناسب است مرتبعش رو. لام معنا شد. لائمان نمیتونید بخونید. بله لا اما اونش فرق نمی کنه. لا یم یا لا اما، فعل ماضی من خوندم، لا اما یا لا یم. شما میگید لایمون بخونیم، لایمون فعل هو لفعلی، ابی نداره. بله پس لایمون بخونیم. اگر همزه باشه میفهمه لایمون بخونیم، اما اگر فعل باشه میتونیم لایمه بخونیم. خب فعل بودنش بهتره چون جمله بعدش لایلایم داره، جمله بعدش فعل داره لایلایم. این جمله قبل مگه فعل باشه بهتره. لایمون اشکالی نداره، میتونید بخونید، ولی هماهنگی تو عبارت خود از بین میره. لایم بخونید بهتره، ولی لایمون غلط نیست. او لایلایمو لایلایمو فعل حول طبیعی، یا اینکه فعلش مناسب طبعش نیست، تحمیل بر طبعشه. اگر فاعلی به یکی از این دو قسم باشد، این فزانل اولان، این دوتا همون دوتا فاعلن که ما در شعر قبلمون اول و دوم ذکرشون کرده بودیم، یعنی فاعل به طبع بالقصر که فاعل به طبع اول بود، فاعل بالقصر دوم بود، این دوتا شدن اولان. فزانه یعنی این دوتایی که ما تو این شعر ذکر کردیم همون دوتای اول و دومی هستند که در شعر قبل گفته بودیم. روشن اومد؟ تا اینجا فاعلی که بلا علمن فعلش را صادر می کند تقسیم شد به دو قسم، به طب و بالقصر. حالا فاعلی که با علم به فعلش همراهه اونو می خوام بیان کنیم و تقسیمش کنیم. ابتدا فاعل به رضا رو میگه. در فاعل به رضا ما یه شرط رو ذکر میکنیم و اون اینه که علمش همراه فعلش باشد. این شرط رو میگیم. یه شرط دومی هم داریم نمیگیم. شرط دوم اینه که علمش به ذاتش علم اجمالی سابق باشد به فعلش. که اینو قبلا توی وقتی که بچه ضبط میشمردیم گفتیم، ولی اینجا نمیشه. از دو قیدی که در فاعل به رضا معتبره یکی رو گفتیم یکی رو نگفتیم. چرا این یکی رو نگفتی خود مرحوم سبزوری بعدا توضیح میده. تو قسم فاعل بالقصد این قید رو میاره، میگه چون تو قید در ذکر فاعل بالقصد این قید آوردم، دیگه در فاعل به رضا نمیارم، در فاعل بالقصد مقابل این قید رو میاره. میگه چون مقابلش را در فاعل بالقصد گفتم، در فاعل به رضا دیگه نمیگم قید رو، اکتفا کردم. و فاعلی که عالم به فعلش هست، این وجود الافعال بها متعلق العلم زکن فذالک بالفاعل بالرضا، فذاک بالفاعل بالرضا قصد. فاعلی که عالم به فعلشه، اگر وجود افعال ضمیر بها رو به فاعل نمیشه برکت بود، به علم هم نمیشه برکت بود، چاره نداریم به خود افعال برکت بود. این وجود افعال اگر وجود افعال به این صورت باشه، بها متعلق العلم زکه، به خود این افعال متعلق علم دانسته می شود، یعنی خود افعال میشن متعلق علم نه صورت علمیشون، یعنی علم به همراه خود افعاله. این عبارت رو دقت کنید، میخواد معیت علم با فعل رو برسونه که در فاعل به رضا معتبره. میگه اگر وجود افعال به همین افعال متعلق علم حاصل دانسته شود، یعنی با دانستن افعال متعلق علم هم دانسته شود، با خود افعال، با خود افعال متعلق علم دانسته شود، یعنی متعلق علم همان افعال است، متعلق علم همان افعال است، یعنی علم با فعل همراهه.
علم تفسیری؟
علم با فعل همراهه، بله علم تفسیری دیگه، عرض کردم اون علم به نفس که علم اجمالی است و سابق بر فعل است، اونو ایشون اشاره نمی کنه، اونم جز قیود فاعل به رضاست، ولی اشاره نمی کنه. اونی که اشاره می کنه معیت فعل است با علم، یعنی فعل با علم، افعال با علم تفصیلی معیت داشته باشه، با علم تفصیلی معیت داشته باشه. اگر وجود افعال به این افعال متعلق علم دانسته شود، یعنی شما وقتی افعال رو بدانید در واقع متعلق علم رو دانستید، که افعال با متعلق علم میشن یکی. اگر افعال با متعلق علم شدن یکی، پس علم همراه فعلی. فذاک بالفاعل به رضا قصد، این چنین فاعلی مقصود بالفاعل به رضاست. قصد رو نه که مجهوله من مقصود معنا شدن، مقصود ما از فاعل به رضا چنین فاعلی است. فذاک یعنی چنین فاعلی مقصود است بالفاعل به رضا، یعنی اگه گفتیم فاعل به رضا مقصودمون اینه، این چون فاعلی است. این تموم شد. عبارت یه مقدار اینجا سنگین بود، ولی توضیحش عرض کردم دیگه انشالله حل شده. حالا از و این وجود الفعل علمن میخواد فاعل بالقصد رو توضیح بده. در فاعل بالقصد سه تا قید داریم. قید اول این که همچنین این که قید، چهار تا قید باید بگیم. یک قید اینه که فاعل ان علمن باشه، که اینو چون مقسم قرار دادیم دیگه جز شرایط نمیاریمش، ولی اینم باید جز شرایط گفته میشود، این دیگه حسابش نمی کنیم. میگیم شرط اول این است که علمش سابق بر فعلش باشد. شرط دوم این است که این شرط دوم رو دقت کنید، علم اجمالی به ذاتش علم به فعل به حساب نیاد، علم به فعل حساب نیاد. علم به فعل همون علمی است که قبل از فعل به تفصیل حاصل میشه، نه اون علم اجمالی به ذات. علم اجمالی به ذات اگرم داره داره، ولی اون علم اجمالی به ذاتش علم به فعلش نیست. علم اجمالی به ذاتم درست نیست، علم تفصیلی به ذاتش. علم تفصیلی به ذاتش علم اجمالی به فعلش نیست. اصلا علم اجمالی اون علمی که به ذاتش داره یه علم جداییه، منشأ علمش به فعل نمیشه. یه علم جدایی برای فعل داره که اون قبل از فعل. اینم شرط دوم که علم تفصیلی که به ذاتش دارد علم اجمالی به فعلش نیست، در حالی که در فاعل به رضا علم اجمالی که علم تفصیلی که به ذاتش دارد علم اجمالی به فعلش هست. اینجا میگیم نیست، اونجا میگیم هست. این دوتا رو مقابل هم قرار دادیم. ایشون میگه من در فاعل بالقصد که الان دارم توضیح میدم قید دوم رو آوردم، مقابل این قید دوم رو توی فاعل به رضا لازم داریم که من ذکرش نکردم، چون مقابل رو اینجا ذکر کردم اون یکی دیگر رو اونجا ذکر نشد. اما قید سوم، شرط سوم در فاعل بالقصد اینه که این فاعل با علمش نمیتواند فعلش رو انجام دهد، بلکه اراده‌ای باید، اراده‌ای که زائد بر ذاتشه، باید به این فعل زمینه بشه تا این علم سابق با انضمام اون اراده منشأ پیدایش فعل بشه. خود فعل نمیتونه منشأ، خود علم نمیتونه منشأ پیدایش فعل باشه، حتما باید اراده‌ای که زائد بر ذات زمینه بشه. پس قید عبارت از این بود که باید علمش به فعل سابق بر فعل باشد و این علم سابق از علم به ذات گرفته نشده باشد. این قید دوم. قید سوم اینه که این علمم کافی نیست در حصول فعل، بلکه زمینه اراده لازم است.
علم سابق تفصیلیه؟
علم سابقی که قصد در فاعل بالقصد، بله تفصیلی. علم سابق تفصیلا باید باشه، علم سابق بر فعل تفصیلا باید باشه. اون علم به ذاتی که علم اجمالی به فعل میشه اونو نمی، اون لازم نیست باشه، یعنی اصلا نیست، علم اجمالی نداره. علم اجمالی از علم به ذات میاد، اونو نداره. علم تفصیلی به خود فعل داره. و این وجود الفعل علمن ما وجد، این بعد از علمان داره للفاعل به، ضمیر بهی برمیگرده به علم. للفاعل به یعنی اونی که فاعل بالعلمه، فاعل بالتب نیست، فاعل بالقصر نیست، فاعل بالعلمه. وجود فعل از ناحیه علم ما وجد، یعنی اینطور نیست که علم فعل رو ایجاد کرده باشد. ما مای نافی است، ما وجد ماش نافی است. برای فاعل به، یعنی برای فاعل بالعلم، اونی که فاعل بالعلم نه فاعل بتر یا فاعل بالقصد، بلکه فاعل بالعلم، وجود فعل از نوع فعل ما وجد حاصل نشده. این یه جور معنی شده عبارت، یه جور دیگه هم عبارت معنا میشه که شاید بهترم بشه. وجود فعل به عنوان علم یافت نشده، میخواد بگه فعل با علم نیست، علم و فعل با هم نیستن. در فاعل به رضا، در فاعل به رضا وجود فعل همون علم بود، وجود فعل همون علم بود. اینجا وجود فعل به عنوان علم ما وجود یافت نشده، یعنی فعل علم نیست، یعنی همراه علم نیست. بعد میگه بل علم المعلول قبل العمل. این بل اضراب از همینجا سو داریم میخونیم، وجود فعل علم نیست بلکه علم قبل از فعله. این چقدر قشنگ در میاد. معنی دوم به نظرم میرسه از معنی اول بهتره، هرچند معنی اول هم خوبه، که علم وجود فعل رو به عهده ندارد. فعل موجد نیست، نه علم موجد نیست، علم موجد نیست، علم علم فعلی نیست چنانچه فلاسفه میگن که بتونه اون فعل رو در خارج ایجاد کنه. این معنی اول بود. معنی دوم اینه که وجود فعل خودش علم نیست، وجود فعل مسبوق به علمه، نه که خودش علم باشد. بل المعلول، بل علم المعلول قبل العمل، یعنی بلکه علم قبل از عمل، سابقه بر عمل، سابقه بر فعل، پس فعل مسبوق به علمه. اینطور نیست که فعل همون علم باشد. اینه معنی دوم، که معنی دوم من ترجیح میدم، شاید مثلا همین معنی دوم متعین باشه. و اگر وجود فعل به عنوان علم برای فاعل بالعلم ما وجد، یعنی وجود فعل به عنوان علم یافت نشد، بلکه وجود فعل جدا بود، علم جدا بود، این قید اول برای فاعل بالفعل. قید دوم، ولا کفل علم به ذات الفاعل ان علمهی به فعلهی سابقن. در فاعل بالرضا دیگه علم سابق به فعل لازم نیست، همون علم به ذات که قبل از فعل است علم اجمالی به فعله. پس ما یه علم دیگری غیر از علم به ذات قبل از فعل لازم نداریم. در فاعل بالرضا اینطوره، قبل از فعل علم سابق نمیخوام، همون علم به ذاتی که سابقه کافیه. اما در این فاعل بالقصد اون علم به ذات کافی نیست، بی نیاز کننده نیست از علم سابق. علم سابق جدایی باید نسبت به فعل ما داشته باشیم. این علم به ذات که علم اجمالی به فعل کافی نیست. ولا کفل علم به ذات الفاعل ان علمهی، چون کلمه ان آمده کفا رو به معنی بی نیاز معنی میکنه. بی نیاز نمی کند علم به ذات فاعل از علم فاعل به فعلش، اون علم سابقش، بلکه فاعل باید به فعل سابقش علم جدا داشته باشه. اون علم به ذات فاعل بی نیاز کننده از این علم سابق نیست. علم سابق علاوه بر اون علم به ذات لازم است، چون اون علم به ذات نمیتونه علم به فعل رو درست کنه حتی اجمالا. پس برای علم سابق به فعل ما علم مستقل باید داشته باشیم علاوه بر اون علمی که به ذات داریم. کاف بی نیاز کننده نیست علم فاعل به ذاتش، بی نیاز کننده نیست از اون علم سابقی که به فعلش باید داشته باشد، از اون علم سابقی که باید به فعلش داشته باشی بی نیازش نمی کنه. پس علم به ذات هست، علم به فعل هم قبل از فعل هست و اون علم به ذات کاری به این علم به فعل نداره، اون جدا این جدا. کما کان کافیان، یعنی کما کان همین علم به ذات کافیان در فاعل به رضا. در فاعل به رضا همین علم به ذات برای علم سابق به فعل کافی بود، ولی در فاعل به قصد این علم به ذات کافی نیست. فهازا، هازا یعنی کان کافیان فی الفاعل و رضا. این جمله متویون هناک، هناک یعنی در فاعل و رضا. این جمله یک کان کافیان فی الفاعل و رضا، این جمله فی الفاعل و رضا، این در اونجا که فاعل و رضا رو مطرح میکرد این متوی بود به قرینه مقابله با این، یعنی به قرینه این که فاعل و رضا مقابله داشت با این فاعل بالقصد. چون مقابله داشت ما در این مقابل قید آوردیم، مقابل این قید رو در اون فاعل به رضا اعتبار کردیم منتظر نکردیم. چون مقابل اون قید رو تو این فاعل به قصد آوردیم، اصل قید رو در فاعل به رضا نیاوردیم، به قرینه مقابل اکتفا کردیم. روشن مفهوم این بل علم المعلول عرض کردم اضراب از این وجود الفعل علمن ما وجده. اگر وجود فعل علم نشد پس باید علم قبل از فعل باشد، بل علم المعلول قبل العمل، علم المعلول قبل از عمله، یعنی اون علم به معلول همراه خود معلول یعنی همراه عمل نیست، بلکه علم معلول قبل از عمل، قبل از فعل، علم به فعل قبل از فعل. یه جا گفته معلول، یه جا گفته عمل، یه جا گفته فعل، هر سه شکیه. فالقصد یعنی این فاعل بالقصد. چرا گفتی فالقصد؟ خب کلمه فاعل هم می آوردی، بگو فاعل بالقصد. می فهمد مقصودم روشن است، مقصودم از قصد روشنه، که منظورم خود قصد نیست، منظورم فاعل بالقصده. ای فاعل بالقصد اختصرنا اذا القصد معلومون، قصد یعنی مقصود من، اینجا قصد به معنای مقصوده، اونجا قصد اسم فاعله، اسم است برای فاعل بالقصد. خیلی عبارت جالب آورده، همش کلمه قصد آورده، گفته فالقصد ای فاعل بالقصد، بعد میگه اختصار نه، یعنی فاعل بالقصد مختصر کردیم، فاعلشو برداشتیم، قصد خالی را آوردیم. چرا؟ چون مقصود من در این شعر معلومه و تویی که شعر رو میخونی میفهمی من منظورم از قصد قصد مطلق نیست، بلکه منظورم فاعل بالقصده. پس احتیاجی نبود که کلمه رو مفصل کنم، به اختصار اکتفا کردم به خاطر اینکه مقصودم معلوم بود. این فاعل فاعل بالقصد منتها با این شرط سوم. دو تا شرط گفتیم، شرط سومو نگفتیم. میگه این فاعل، چنین فاعلی فاعل بالقصد است به شرطی که، به شرطی که با علمش اراده که زائد بر ذات از زمیمه شود و این علم و اراده با هم فعل رو ایجاد کنند. لکن این یقرون، یعنی این فاعل فاعل بالقصد است با این شرط سوم که مقرون شود عالم یا علمش یا فعلش، مقرون شود به داعی یعنی به اراده، به انگیزه، به یه داعی مقرون شود که این داعی زیده، زیر یعنی زائد بر ذاتشه، این ذاتش نیست، به یه داعی زائد بر ذات باید این علمش زمینه شود، یا خود عالم زمینه شود یا فعلش زمینه شود. این داعی باید باشه، حالا میخواد زمینش کنید به فعل، میخواد زمینش کنید به عالم، میخواد زمینش کنید به علم، به هر کدوم زمینه کردید مهم نیست، این داعی باید وجود داشته باشه، داعی زائد بر ذات. خب عبارت رو دوباره نگاه کنید، این وجود الفعل علمن ولا کفل علم بذات الفاعل ول علم المعلوم قبل العمل، اینو ایشون مقسم قرار داده. این نکته دقت کنید، مقسم قرار داده، یک قسمش فاعل بالقصده. لذا بعد از اینکه مقسم روزه کرده گفته اگر مقرون شود بدائی فاعل بالقصد است، و اگر مقرون نشود بدائی، حالا یا فاعل به تجلی یا فاعل به عنایه است. توجه میکنید این نحوه بیان کردنش بیان دقیقیه، اونی که تو هر سه میاد، هم توی فاعل بالقصد میاد، هم تو فاعل بالعنایه میاد، هم تو فاعل به تجلی میاد، حتی در فاعل بالجبر میاد، اون رو مقسم قرار داد، گفت اگر وجود فعل علمن ما وجد، این یکی، علم به ذات هم کافی نباشد این دوتا، بلکه علم سابق به عمل لازم باشد، این دوتا رو مقسم قرار داد که در هر سه هست، هم در فاعل بالقصد هست، هم در فاعل عنایه هست، هم در فاعل به تجلی هست، حتی در فاعل بالجبر هست. اینو مقسم قرار داد، گفت اگر چنین مقسمی همراه با داعی زاید باشد، فاعل میشود فاعل بالقصد. همراه با داعی زاید نباشد بلکه خودش زاید بر ذات باشه، میشه فاعل بالعنایه. همراه با هیچی زاید نباشد، نه داعی زاید بخواد نه خودش زاید بر ذات باشه بلکه این ذات باشه، میشه فاعل بتجلی. جبرم میگه اگر عالم با اراده خودش کار نکرد، اراده نبود، بله، اگر اراده زایدی نیمد، اگر اراده زاید آمد فاعل بالقصده، اراده زاید نیامد فاعل بالجبره. اصلا اراده لازم نبود، نه از دیگری نه از خود فاعل، فاعل بالعنایه یا فاعل بالتجلیه. از این نکته که میخوام عرض کنم، میخوام بگم ایشون اون این مقسم قرار داد بر اقسام بعدی، نحوه بیانش اینطوره که اون مقسم قرار داد. خب به دا این زایدین ما ارادتین، دایی هست ارادم هست، من فقط دایی رو گفتم، یکی هم اراده رو گفتم، این دوتا لازمه، یکی دایی یکی اراده، یعنی یکی انگیزه ای دارد بعد طبق اون انگیزه هم اراده میکند، صرف انگیزه نه، انگیزه ای دارد، دایی دارد صرف طبق اون انگیزه و دایی هم اراده میکند. ما ارادتین، یعنی به شرطی که این دایی زاید همراه با اراده باشه. بعد این بعد از ما فعلی ذکر میکنه با که اسم اون فعل دارای اوصاف فاعله، میخونم من یکون الفاعل مصاحب ارادتین. ببینید جا انداختم ها، من یکون الفاعل مصاحب ارادتین، به شرطی که فاعل همراه با اراده باشد. کدوم فاعل؟ اوصاف رو ببینید، الفاعل العالم اشاره داره به قید اول که عرض کردم این قید هم ما ذکرش نمی کنیم چون اصلا بحثمون در فاعل عالمه، پس فاعلی که عالم است. دوم از سابق العلم، ببینید چطوری میخونم، از سابق العلم یه جمله جداست، فاعلی که عالم است یعنی عالم به فعلشه، از سابق العلم هم هست یعنی علم به فعلش هم سابقه، علمش همراه فعلش نیست. سوم المقارن لداء زائد، مقارن با دایی زائده که همین اخیر گفتیم. پس فاعلی که این سه شرط دارد، یکی این که عالم است، دوم این که سابق العلم است یعنی علمش به فعل از سابقه، سوم این که مقارنه به دایی زایده، اگر این چهارمین شرط هم داشت یعنی مصاحبه با اراده بود، وقت میشه فاعل بهتر است. این تموم شد، فاعل بهتر است گفتیم. و دونه ها یعنی اگر همه اینا رو داشت، فعلش این علمش نبود بلکه علمش سابق بود، دایی زاید هم داشت ولی اراده همراهش نبود، این فاعل میشه فاعل بالجبر که تمام اون قیود فاعل بالقصد رو داره، فقط این اراده رو نداره، اراده از ناحیه دیگری است، اراده مال خود این نیست، این میشه فاعل بالجبر. و دون ها یعنی و دون اراده،
کسی که اراده نداره دایی هم نداره،
چرا دایی داره، داییش به این که من این فعل انجام میدم تا کتک نخورم، نه دایی به این معنا که فعل براش مهمه، فعل دیگه براش مهم نیست، بالاخره یه دایی داره این کار انجام میده، بدون دایی که انجام نمیده، شخص مجبور شد فعل انجام میده، چون اگه انجام نده ضرر میکنه، مثلا به قول شما کتک میخوای، دایی زاید داره، دایی هم بازم زاید داره، منتها دایی یا محرکه به فعل، بالاخره دایی محرکه به فعله، منتها اونجایی که فاعل بالقصد با اراده خودش میخواد به سمت فعل بره، در وقتی که فاعل بالجبر با اراده خودش به سمت فعل نمیگه، ولی در هر صورت انگیزه انجام فعل داره، اونجا که داره میره به سمت فعل با اراده خودش، بالاخره یه دایی داره که تحریکش میکنه به فعل، اون دایی شاید مصلحت در فعل باشه، اما اونجا که فاعل بالجبر بازم دایی داره، داییش ممکنه مصلحت در فعل نباشه، داییش حفظ خودش باشه، میگه اگه من این فعل انجام ندم، مثلا این ضرر رو پیدا میکنم، این دائی میشود که این فعل انجام بده. علاوه حال دائی به فعل داره، دائیش هم زائد بر ذاتشه، اما این دائی رو مختلفه. یه وقت دائی مثلا مصلحت موجود در فعله، یه وقت دائی مصلحت حفظ خودشه. و دونها یعنی بدون اراده. و این لم یکن فعل الفاعل، یعنی و این لم یکن فعل الفاعل العالم به ارادتی، به ارادتی خبر لم یکن، فعل فاعل عالم با اراده خودش نباشد. اگر با اراده خودش نباشد، الجبر وقع، جبر واقع شده، یعنی فاعل بالجبر واقع شده، فاعل بالجبر هم توضیح داده شد. حالا بلاقتران العلم به دائی میخواد وارد بشه در فاعل بالعنایه و فاعل به تجلی هر دو. ولی بله بلاخترون اول بحثه قید فاعل بالجبر
خط میاد، خط خورما بیرون گذاشته نقطه از فعل زده، فعل قصیده،
نه فاعل بالجبر، فاعل بالجبر از شدم دایه زاید داره، بله
دایی
جا مقاله با دایی جا بریز، ولی دایی خودش نه، نمیشه دایی رو دو تا خواهی، نه ظهوره برای دا مقاله برای دا فایل برجب متصل و فایل برجب که از فعل دیگه شروع میشه به عنایت. نه حتما بلاخترانی علم اول بحث میگیرید، داره فایل برجب توضیح میده، بعد فاعل به تجلی رو از بلاختران فاعل به عنایه شروع میشه. این قید جبر نگیرید، جبر تموم شد، جبر دایه زاید داشت، اراده رو نداشت. توضیح دادم اینو، جبر دایه زاید داشت، اراده رو نداشت. عنایت و تجلی هیچ کدوم دایه زاید نداره، در اون دوتا دایه زاید وجود نداره. آخه بعد عبارت خراب میشه، بذاریم من عبارت تمومش کنم، عبارت بعدن خراب میشه. اگه شما این بلاختران قید جبر بگیرید، قید جبر بگیرید، عنایت ناقص توضیح داده شده، چون در عنایت شما دایه زاید نمیخواید، در تجلی هم دایه زاید نمیخواد. اینو باید مصنف بگه و گفته. شما اگه این بلاختران علمو بچسبونید به فاعل بالجبر، دیگه در فاعل بالعنایه و فاعل به تجلی این قید مهم آورده نشده. این قید مهمه تو فاعل به عنایه به تجلی، قید اینی که دایه زاید نباید وجود داشته باشه. اصلا فرق بین فیلسوف و متکلم سر همینه، که متکلم دایی لازم میکنه، فیلسوف میگه دایی لازم نیست. عنایت و تجلی مال فیلسوفه، فاعل به القصد مال متکلمه، فاعل به القصد و مقابلش فاعل به الجبر، این مال متکلمه.
این
فاعل فاعل بالقصد چهار تا قید درش بود، من گفتم سه تا، اراده با دایی که حساب کرده بودم که گفتم اشتباه است، دایی رو جدا حساب کنید، اراده هم جدا حساب کنید، چهار تا شرط میشه، من سه تا گفتم، حالا شما تبدیلش کنید به چهار تا. در جبر اون چهارمی دیگه نیست، همش هست، فقط چهارمی که اراده است نیست. بله
تو
بچه زبر خود مختصر بود دیگه، خودش هم گفت ملخصه. خب اگر دایی زمیمه نشد، دقت کنید اون قید اول بیارید، علم عین وجود فعل نبود چنانچه در فاعل به رضا اینطور داشتیم، علم عین وجود فعل نبود بلکه علم سابقه بر فعل بود. این یه قید تو فاعل به قصد داشتیم. قید دوم، علم به ذات کافی نبود در علم سابقی که به فعل دارد، علم سابقه به فعل باید تفصیلی باشد. علم به ذات علم اجمالی بود، اون کافی نبود، یه علم تفصیلی هم لازم داشتیم. در علم عنایه بل عنایه صور تفصیلی هم هستن. علم به ذات هست، اون علم ولو اجمالا علم به فعل هم هست، ولی به این علم اکتفا نکردیم، بلکه گفتیم باید صور مرتسمه هم باشند که علم تفصیلی به فعل هست. پس این دو قیدی که در فعل بالقصد گفتیم اینجا معتبره. قید سوم و چهارم، در قید سوم گفتیم دایی زائد لازم است برای فاعل بالقصد، در اینجا میگیم دایی زائد لازم نیست. اونجا گفتیم اراده لازم است، اینجا میگیم اراده لازم نیست، خود علم این اراده است، اراده نمیخواییم، همون علم خودش اراده است. منتها این علم سابق، دقت کنید، این علم سابق که سابق بر فعل است و علم تفصیلی به فعله، این زائد بر ذات فاعله، این میشه علم بلعنایه. تمام این قیود رو بیارید، علم سابق رو زائد بر ذات نگیرید، میشه فاعل به تجلی. فقط اختلاف همینجاست در فاعل بلعنایه و فاعل به تجلی، اختلاف اینه که اون علم سابق به فعل که علم تفصیلی است در فاعل بلعنایه زائد بر ذاته، در فاعل به تجلی زائد بر ذات نیست. والا در فاعل بلعنایه شما احتیاج به دایی ندارید، احتیاج به اراده هم ندارید، در فاعل به تجلی هم همینطور، در هر دو احتیاج دارید که علمتون علم به معدا عین وجود فعل نباشد، این علم به فعل عین وجود فعل نباشد، و علم اجمالی به فعل را هم کافی نمیدونید، در هر دو اینا هست. پس فاعل به تجلی و فاعل به عنایه فقط فرقشون اینه که اون علم تفصیلی سابق که به فعل باید باشد در فاعل به عنایه زائد بر ذات، در فاعل به تجلی زائد بر ذات نیست. بله، اراده زائد که هیچ لازم نیست، اراده زائد که در هیچ کدوم لازم نیست، اصلا از کنم اراده لازم نیست، اراده همون علمه، اراده زائد نداره، همون که شما میگین درست، اراده زائد نداره، علم فعلیست، خود علم کار انجام میده، خود علم سابق کار انجام میده، منتها این علم سابق عین ذات باشد میشه فاعل به تجلی، زائد بر ذات میشه فاعل به تجلی. بدون اقتران علم با دایی، این کلمه بدایی متعلق کرده دایی رو، بله متعلق شده به اقتران، اقتران با ب نمیاد، اقتران با مع میاد، اقتران چیزی با چیزی، نه اقتران چیزی به چیزی. اگر انضمام بود به خوب بود، انضمام شیء به شیء، ولی اقتران با با متعدی نمیشه، اقتران شیء با شیء، لذا ایشون تفسیر میکنه این معنی که کلمه اقتران اینجاست. اگر کلمه انضمام بود با رو به حال خودش رها میشد، دیگه به جاش معنی میذاشت، اما چون کلمه اقترانه بارو ممنه معنی گرفته. بدون اقتران علم، یعنی علم تفصیلی سابق به فعل، بدون اقتران علم بادایی، اگر این علم زیده، اگر این علم زاید بشه بر ذات این فاعل، عنایت میشه. این لم یکون زائدن، بلکه این یکون اینن لذات الفاعل، فاعل میشه تجلی، فاعل به تجلی. فاین قد زیده، اگر اون علم سابق که مقرون با دایی نیست اضافه بشه علا ذاتی، یعنی علا ذات الفاعل، توی شعر زیده ضمیر داره، برمیگرده به اون علم سابق، ولی توی شعر برای زیده ضمیر قائل نشده. علم سابق رو که نای فاعل زیده ذکر کرده، دیگه ضمیر تو زیده نذاشته، ولی تو شعر ضمیر تو زیده هست. بله، حالا جاشو جابجا کنید، هم بیجون که جابجا نکردیم معنا میشه دیگه. فقط سعی کنید بلخترن رو اول بحث بگیرید، وصلش نکنید به چپ، بگید بدون اقتران علم با دایی، اگر این چنین علمی که مقترن به دایی نشده اضافه بر ذات باشد، فاعل میشه فاعل بالعنایه، اگر اضافه بر ذات نباشه فاعل میشه فاعل به تجلی. فاین زیده علا ذاتیهی، چی زیده علا ذاتیهی؟ علم فاعل، اون علمی که سابق است، به فعلهی متعلق به سابق نیست، متعلق به علمه، چون که متعلق به سابق باشه دیگه علا فعلهی، علم سابقی که این علم را به فعلش دارد و این علم به فعلش هم تفصیلی است. این علم به فعلی که تفصیلی است اگر زاید شد، زاده بر ذات شد، در حالی که این علم تفصیلی علم فعلی هم هست، یعنی خودش کار میکنه، احتیاج به انضمام اراده نداره، خودش مستقیم فاعله. حال کنی فعلیان، فعلیان یعنی چی؟ فعلیان رو معنا میکنه، یعنی منشأ وجود معلوم. علم فعلی همینه دیگه، علم فعلی علمیست که منشأ معلوم باشه، منشأ وجود معلوم باشه، اینو بهش میگن علم فعلی. خب فالفاعل عنایتن قمین یا قمین، پس فاعل فاعل به عنایه سزاوار است، حقیق عطف بر قمینه و مفسر قمینه، قمینم به معنی همون حقیقه، یعنی سزاوار است که این فاعل رو شما فاعل بل عنایه بدونید. پس قیودش چی شد؟ قیود این شد که علم به ذاتش کافی نبود از علمش به فعلش، بلکه علم به فعل لازم داشت، این علم به فعلش هم همراه فعل نبود بلکه مقدم بود. این شد دو قید. قید سوم، همین علم به فعل بدون انضمام اراده علم فعلیست، کار انجام میده. این شد سه قید. قید چهارم اینه که این علم به فعل که این اوصاف رو داشت زائد بر ذات فاعل است. با چهار قید فاعل میشه فاعل به عنایه. و این یکون، از اینجا میخواد فاعل به تجلی توضیح بده. و این یکون علم سابق بالفعل، بالفعل التفصیلی، التفصیلی صفت فعل نیست، صفت علمه. الفعلی هم صفت دیگر علمه، اینن خبر یکونه. اگر این علمش که این صفت دارد سابق است، این بالفعل متعلق به علمه، اگه علم سابقی که به فعل دارد که این صفت دارد، این علم اولا تفصیلیست، ثانیا فعلیست، یعنی علم فعلیست، یعنی فعلی یعنی چنین منشأ معلوم، همونطور که در عنایت گفتیم، اگر این چنین علمی عیناً لذات الفاعل بود، عین ذات فاعل بود، زاده بر ذات نبود، فسم تجلیان، یعنی بنام فاعل رو فاعل به تجلی، ای الفاعله، این مفعول سمه، فاعل فاعل بله سمه داره، حالا شاید سمه هم درست باشه، بله حالا کتاب ما سم نوشته، کتاب شما سمه داره، هر دوش درسته. فسم تجلیان، یعنی این رو فاعل به تجلی بیان، ایل فاعل، من گفتم فاعل، ایل فاعل این مفعول سمه درست نگفتم، مبتداست، فاعل به تجلی خبره، ایل فاعل و فاعل به تجلی، چنین فاعلی که این قیود داره فاعل به تجلی. حالا قیود این حساب کنیم، قیدش اینه، علم اجمالیش به ذات کافی نیست در علمش به فعل، با باز اشتباهی گفتم علم اجمالیش به ذات، علم تفصیلیش به ذات، علم اجمالی به فعل هست ولی کافی نیست. علم تفصیلی به فعل لازم است، این قید اول. علم تفصیلی باید سابق باشد، این دو. این علم تفصیلی باید فعلی باشد و منشأ معلوم بشه، این سه. و گفتیم همراه با فعل هم نیست بلکه سابق با فعله. علاوه بر همین ها این ذات هم باید باشه، این چهار. یعنی همون قیودی که ما در فاعل بالعنایه آوردیم اینجا میاریم، فقط در فاعل بالعنایه گفتیم این علم سابق تفصیلیش زائد بر ذاته، در فاعل بالتجلی میگیم این ذاته. زیاد توضیح دادیم، زیاد مثال هم برش زدیم. وقتی شما در روی تناب دارید را میرید، تا تصور سقوط کنید سقوط میکنید. خود این علم که تصوره منشأ سقوط میشه. یعنی علم شما که همون تصور شماست، بدون اراده، بدون دایی منشأ سقوط میشه. نه، اون در فاعل به رضا منشأیت نیست، در فاعل به رضا معیته. علم با فعله، در اینجا علم منشأ فعله، با فاعل به رضا فرق میکنه. نه، من الان نمیخوام بحث فاعل به رضا و اینا رو مطرح کنم. ایشون میفهمن چه جور میشه که علمی منشأ فعل بشه، اینو دارم مثال میزنم. حالا فاعل به رضاست یا فاعل به عنایت یا فاعل، کار به اون نداریم. علم می تواند منشأ فعل شود. شما اینو سوال کردید، جوابتون اینه که این مثال زدید. واجبا
وجود علمش فعلیه،
جبر لازمه.
همه
دعوا کردن
بهش چیه؟
شما
اگر علمش
علم
فعلی باشه جبر لازمه.
جبر کی؟ خودش مجبور میشه یا ما جبر خودش مجبور میشه؟ حتما خودش مجبور میشه دیگه. یعنی خداوند مجبور میشه که کار انجام بده چون علمش اقتضا داره. بله، متکلمین هم همین مشکل رو داشتن، لذا این فعلی قبول نکردن.
خب فراز بکار شدن چرا شدن؟
خب الان اینجا من جواب بده، اینجا باید توضیح بده، در جا خودش باید جواب داده میشه. علم فعلی اصلا جبرآور نیست. متکلم به فیلسوف میگه تو خدا رو فاعل موجب میدونی، اون میگه من خدا رو فاعل مختار میدونم نه فاعل موجب. در بحث قدرت خدا و اختیار خدا باید بحث میشه که این علم فعلی آیا باعث جبر او میشود و حتی علم فعلی باعث جبر ما میشه، اینم گفته شده. خدا علم دارد به این که من فلان کار رو انجام میدم، علمش هم جهل نیست، درسته. خب علم فعلیه، علم فعلی اثرگذار، من باید این کار انجام بدم، منم مجبور میشم. نه تنها خودش مجبور طبق علمش عمل کنه، منم مجبورم طبق علم خدا عمل کنه. جبر از هر دو طرف هست، هر دو مشکل متری. این همه باید جواب داده بشه، به طوری که علم فعلی خدا نه خود خدا رو مجبور کنه نه ما رو. باید در جا خود جواب داده بشه. جوابش هم مفصله و اینجا نمیشه حل کرد. باشه، طلبتون انشاءالله اونجا حل میکنه. آخر منطق شیخ اشاق،
منطق شیخ
اشاق مطرح کرد، میشون فهمیدی میشون آمون. بله، حال من که یادم نیست. بله، شاید درست بگید که همین مقالطهی بود که در منطق منظومه، در آخره منطق منظومه مطرح شد، اونجا جواب دادی.
شیخ اشاق خودش باید به رضا میدونه،
این حرف هم نمیدنه. بله، هر شیخ اشاق در اونجا اشکال بر مشا میکرد، نه اشکال بر خودش. خب وارد بشم یا نشه؟ این فی علمهی العلم و به فعل انتویا خودش یه مطلبه که توضیح داره، اگر چه توضیحشون من گفتم، ولی بعدم دنباله داره. ایشون فاعل به تجلی رو با فاعل به رضا متفاوت میکنه، فاعل به تجلی رو با فاعل به عنایه متفاوت میکنه. اینا همه گفته شده، ولی بعد بخوام تطبیق عبارتی کنیم یه خوردی طول میشه شه. بنابراین همه رو بذاریم و جلسه بعد این شو بفرم. بله بله فی علمهی اول بحثه، یعنی متعلقه به سابق نیست، فی علمهی اول بحثه. فی علمهی العلم و بفعلن طبیعا العلم و بفعلن میشه مبتدا، فی علمهی میشه ظرف، طبیعا میشه خبر. فعال چی؟ خب این علم میگیره. بله این فرق نمی کنه، نه علم اراده رو این ذات خدا میگیره، این ذات اون علم که زایده بر ذات نمیگیره، یا اگر هم بگیره این اون علم میگیره، این علم به ذات میگیره، همونطور که این علم این علم به معدا میگیره، همونطور که علم به معدا زایده اراده رو زاید میکنه. ابن سینا در تعلیقات میگه که خداوند کار رو با علم انجام میده، با اراده انجام میده، با محبت انجام میده، که البته اراده و محبت شاید بتونیم بگیم یکیه. نتیجه میگیری که پس خدا موجب نیست، یعنی با همین که اراده رو دخالت میده، یعنی محبت رو دخالت میده، خدا رو از موجب بودن در میاره. پس در فاعل بالعنایه اراده وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون اراده یا عین ذات خداست یا عین فعل خدا، نه اشتباه گفتم، عین علم خدا، عین علم خدا که عین همون صبر مرتسم است، ولی ظاهرا اونطور که من به ذهنم میاد اراده رو عین ذات میگیره، اراده رو عین علم به معدا نمیگیره. علی حال احتیاج در فعال بلنای احتیاج به اراده زاید ما نداریم. حالا اراده یا عین ذاته یا عین اون علم به ما عداست، این حالا باید رسیه بکنیم که من گمان میکنم اراده اینه به ذات. بله خدا موجب، نه خدا موجب نمیشه اصلا. در تعلیقات داره که خداوند موجب نمیشه، به خاطر اینکه هم علم دارد به کارش، هم اراده و محبت دارد. حالا اراده و محبت از میکنم شاید یکی باشه، چون علم دارد و محبت دارد دیگه موجب نیست. بله حالا شاید در فعال بالقصدم احتمال موجب بودن نمیاد، احتمال موجب بودن نمیاد، در فعال بالرضا نمیاد، در فعال بالعنایه و تجلی میاد. بله نه احتمالش میاد، بعد ما اراده رو این ذات میکنیم، اون احتمال برطرف میشه. در فاعل بالرضا هم اراده هست دیگه، اراده هست، منتهی اراده رو کجا بردن؟ اراده در ذات خدا، این ذات خداست. در فاعل بالرضا این ذات خداست. البته ما در فصل بعدی توضیح میدیم که کدام یکی از این اقسام فاعل به خدا میشه نسبت داد، اینو در فصل بعدی توضیح میدیم. ایشون خدا رو فاعل به رضا نمیتونه، خدا رو فاعل به تجلی میدونه، از میگه از همه بهتر اینه، بقیهشون خیلی قبول نداره.